Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullah ala adaihim ecma'in. Ve la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. خب بحثایی مطرح شد که قسمت‌های آخر بحثی بود که به مناسبت در قاضی لاحرج و لازرر و حدیث استرار به مناسبت‌هایی که صحبت شد بحث کردیم. تا اینجا حالا برمیگردیم به اون بحث اصلی، چون بحث در این بود که استخدام لولب دستگاه، وضع اون دستگاه در به اصطلاح موضع زن که مانع میشه از بارداری، آیا این وضع جایزه یا جایز نیست؟ مباحثی بود که جهات مختلفی داشت که از کم که صحبت چه کردیم. این در ارتباط با وظیفه خود زن بود. بحثی که الان مطرح میشه به ما تکمیل این بحث اینه که حالا طبیب در اینجا چه وظیفه ای داره. یعنی مثلا فرض کنین برای زن فرض بفرمایید که جایز باشد که این کار را بکنه، مثلا آیا خب به خاطر ضرورت و امثال اینها برای زن جایز، آیا طبیب یا طبیبه به اصطلاح اون وظیفش چی هست؟ خب اون که ضرورتی نداره برای این کار، یعنی خودش نمیخواد بره محل و خودش وضع کنه. آیا وظیفه طبیب چیه؟ آیا طبیب یا طبیبه اینجا میتونه تصدی این کار را بکند یا نه؟ از کم بزرگ شما. یا مثلا اول طبیب وضع کرد، بعد خب در مرحله بقا باز زن ناچار میشه به طبیب مراجعه کنه به خاطر اینکه مثلا ببیند که آیا به اصطلاح موجب مشکلاتی در محل شده یا نشده، بالاخره احتیاج به یک بازرسی به اصطلاح داره. آیا این طبیب در مرحله بقا که این را باقی بذاره میخواد نگاه کنه، لمس کنه، امثال اینها صحبت در چیزهاییست که مربوط به خود طبیب و طبیبه است. در سه مورد بحث مطرح میشه. مورد اول اینه که آیا اصولاً حالا طبیبه که حالا محل بحث طبیب زن می تواند این دستگاه را وضع کنه برای زنی که مایل است به این که باردار نشه؟ اصلا خود وضع طبیبه آیا جایزه یا جایز نیست؟ چون این از دو جهت مورد بحث قرار می گیره. یکی از جهت این که بالاخره این دستگاه یک وسیله است برای اینکه سقط کند، فرض کنیم این باعث اسقاط اون نطفه ای می شود که اسقاطش جایز نیست. مثلا یعنی مثلا ولو الان وقتی دستگاه رو وضع میکنه الان صحبت اسقاطی نیست، ولی بالاخره در چه بسا وقتی یک مقداری که بگذره از امزور شما و این باقی بودن این دستگاه سبب اسقاط حرام میشه، سبب میشه که به اصطلاح نطفه که اسقاط او حرامه سقط بشه. سببش همین وضع دستگاهه. از کامزور شما، آیا این جایز اینجور کار، این طبیب یا طبیب انجام بده؟ به این لحاظ، حالا به نظر و این حرفا کار نداریم، به لحاظ اینکه سبب می شود که یک سخت محرمی مثلا در آینده صورت بگیره. مثلا یک نوع تسبیبی میشه برای حرام، در اینجا گفتن که نه، طبیب اینجا مسئولیتی نداره چون وقتی این دستگاه رو میگذاره که الان کار حرامی صورت نمیگیره، از این جهت هنوز موضوعی نداره سقط. بعد از این در ایام معینه‌ای که مثلا چند روز بعد که اون نطفه محقق میشه و نمیدونم تخصیب میشه و فلانی حرفا، این دستگاه سبب میشه که اون سقط بشه، سقط حرامی بعدن صورت بگیره. آیا اینجا طبیب مسئولیت داره یا طبیب مسئولیت دارین؟ با توجه به این که مجرد وضع این دستگاه فعلا موجب حرمتی نمیشه و بعد زن میتواند قبل از اینکه اون نطفه تخصیب بشه به اصطلاح میتواند که این دستگاه را برداره، امکان انتظارش داره. با توجه به اینکه خود زن بعد میتواند این را انتزاع کنه که نگذره اون سقط حرام محقق بشه، آیا مجرد وضع این دستگاه قبل از اون مرحله برای طبیب یا طبیبه ایجاد اشکالی میکنه؟ خب اینجا گفتن که نه، چون الان که کار حرامی به مجرد وضع این دستگاه کار حرامی صورت نمیگیره، خود وضع این دستگاه خلاصه صورت گرفتن کار حرام یعنی محقق شدن حرام که اسقاط باشه، صرفا مستند به وضع این دستگاه نیست. بله، وضع دستگاه مقدمه هست برای این مطلب، ولی مقدمه به اصطلاح تمام نیست به اینکه به مجرد اینکه این دستگاه گذاشته شد اون حرمت صورت بگیره، بلکه این را باید این باقی بذاره زن اون را در اون قسمت. دیگه باقی گذاشتنش که کار طبیب نیست، باقی گذاشتن این طبیب احداث کرده این را، ولی ابقایش در اختیار خود این زنه. زن میتونسته این را برداره که کار حرام صورت نگیره، ولی نه، گذاشته این را و کار حرام صورت گرفته. در اینجا گفتن که این نمیتونه از این جهت ما اشکال کنیم و بگیم اینجا کار حرامی واقع شده و یعنی برای طبیب ایجاد اشکال کنه. خب این بحث دارم مرتبط میشه به بحث معاونت و اعانت و اعانت بر حرام و امثال اینا که خودش بحثای مفصلی داره و عرض کنم بزرگ شما این مطلب، حالا فرض کنین حالا اشباح و نظائری داره که باید در مداری درش بیشتر دقت بشه. مثلا فرض کنین یک فردی، خب حالا بعضی از مثال ها هست، آلات و وسائل مشترکه بین حرام و حلال را کسی به کسی یک چاقوی مثلا شمشیری امثال اینها را به کسی میده میفروشه هبه میکنه که امکان و احتمالی هست که این شخص اون هراین را در راه حرام مصرف کنه مثلا آیا این سبب می شود که دیگه ما به این شخص بیع نکنیم بگیم این معاونت اعانت اینها الان فروختن این که سبب نمیشه که این کار حرام صورت بگیره بله او میتواند با این یک کار حرامی صورت بده به اختیار خودش بعد این را در حرام مصرف میکنه مثلا اعظم دون شما این صورت احتمال که ظاهرن به نظر که قدر مسلمه که اگر فقط صرف احتمال میده احتمال که موجب حرمت نمیشه ولی خب خیلی از چیزها اینجور احتمالات درش هست که اونا صرف در حرام بکنن و اما اگر که نه مثلا یقین داریم که بعد این کار رو انجام میده حرام رو انجام میده با یقین به این مطلب آیا باز ایجاد این مقدمه برای این شخص به این شخص این رو در اختیار اون قرار داده این حرام است از چه باب حرامه از باب مثلا اعانت معاونت و امثال اینها که بیمی اعانت کرده خب در اون بحث ها مطرح شده که مثل مرومات الله خوینا میگن ما دلیلی نداریم بر اینکه اعانت بر اسم به این صورت حرام باشه اعانت یعنی صرف اینکه حالا مقدمه ای را شخص ایجاد کرده و دلیلی بر حرمتش نیست بلکه بعضی از روایاتی که در باب بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا که روایات داره که اشکال نداره انگور را میفروشه به کسی که میداند به اصطلاح از این انگور استفاده حرام میکنه و خمر میسازه در روایات داره که اشکال نداره اون داره کار حرام میکنه خود این فروختن انگور که انگور که حرامیست حلاله قابلیت این داره که صرف در حرام بشه و ولو بداند این شخص که را صرف در حرام میکنه این سبب نمیشه که بگیم این نباید بی بشه مثلا و البته اینجا ظاهرن بعضی از بزرگان اینا اینجور چیزی را مطرح کردن که فرق بذاریم بین حرام ها گاهی حرام از قبیل ظلم و امثال این هاست مثلا فرض کنین ما این وسیله را به کسی میدیم که میدانیم به این وسیله ظلم میکنه مثلا با این آدم میکشه یا اذیت میکنه افراد را ولو به اختیار خودش ولی بالاخره اگر بدانیم وقت مثلا اعانت بر ظلم چه بسا صدق میکنه و اعانت بر ظلم خودش دلیل خاص داره غیر از مطلق حرام اون روایت هم مربوط به ظلم نیست حرامه از انگور خمر ساختن مثلا ولی در باب اعانت بر ظلم اگر میدانیم که این شخص این بخواد ظلم کنه و ظلم میکنه این بالاخره مورد اشکال واقع شده در این جهت حالا اگر در مقام مثلا این کبرا تطبیق بشه که صحبت این باشه که این اسقاط این چیز مصداق ظلم باشد، مثلا اسقاط این نطفه مخصبه، اگر بگیم این یک نوع مثلا ظلمیست مثلا و خلاصه حقی از بین رفته که بعدم عرض کنم بزرگ شما همین که اسقاط هم موجب دیگه و مثلا یه حرفا بشد و عرض کنم بزرگ. اگر از این راه ها گاهی ممکنه یک تشکیک بشه، اشکال بشه، حالا یه احتیاج به یک بحث بیشتری داره در این زمینه که حالا در این کتاب که به طور مسلم گفتن از ظاهر عدم مسئولیت ها انزالک بل المسئوله هی المرأه نفسها لأن به امکانها انتزاؤه لاحقا قبل ان یعدی دوره فی اسقاط البویزت المخصبه. این را مطرح کردن، ولی خب از کدم این یک مداری جای تأمل و بحث داره که اگر با علم به این که این کار صورت میگیره ولی او به اختیار خودش داره این کار را میکنه، اینجور ایجاد مقدمه‌ای در اینجا آیا دلیلی بر حرمتش هست یا نیست، یه احتیاج به یک بحث دیگری داره که انشالله اگر فرصتی شد در اطرافش باید بحث بشه. من اشاره کردم که حالا شما خودتونم یک بحثی بکنید و احتمال داره که اشکال نداشته باشه که مثلا اینجا معاونت اعانت بر ظلم صد نکنه، مثلا این متعقب بر این جهت. این یک جهت بحث. جهت دوم از حضور شما راجع به این است که از این حیث بحث کنیم که خود این وضع دستگاه عادتا متوقف بر این است که بالاخره طبیب باید نظر کنه، از که مس کنه و امثال اینها. و اگر زن اصرار نداشته باشه به استخدام این دستگاه که مسلم برای طبیب جایز نیست، بالاخره گاهی زن ضرورتی نداره برای وضع این دستگاه، میخواد دلش بچه نمیخواد، اما حالا اینکه ضرورت داشته باشه این جهت و این حیثیت، اگر ضرورتی نباشه و طبیب بد اقدام کنه بر این کار که لا اشکال دارین که حرامه، برای طبیب حرامه و خود این که این زن هم خودش در معرض این قرار میده با اینکه ضرورت نداره، برای زن که حرامه، برای طبیب هم طبعا حرام میشه که این کار رو بکنه. انما الکلام در صورتی است که نه، زن مستره، حالا به هر دلیلی که حالا قبل من گفته شد، زن اضطرار داره به اینکه این کار انجام بده و وضع لولب کند. آیا خورا زن اضطرار داره، اما طبیب چی؟ طبیب که اضطراری نداره حالا برای این جهت، ولی چون زن اضطرار داره، آیا این اضطرار زن سبب میشه که برای طبیب هم جایز باشه لمس و نظر و امثال اینها یا نه؟ اینجا گفتن ممکنه استدلال بشه برای جواز به چند وجه. وجه اول روایتی است که البته از این روایت تعبیر کردن به صحیحه، ولی خب بعد دیگه اشکالی رو مطرح کردن. صحیحه علی ابن حکم از ابی حمزه سومالی که عن ابی جعفر سلام الله علیه. این صحیحه اگه وسائل چاپ جدیدش بخواین، کتاب بله جلد 20 طبع جدید، کتاب نکاح ابواب مقدمات نکاح باب 130 چاپ جدید وسائل، چاپ قدیم جلد 14 میشه که حالا صفحه 172 که در این کتاب به چاپ قدیم آدرس دادن. حالا روایت من از اون چاپ جدید میخونم، از کنم دور شما باب 130 از ابواب مقدمات نکاح، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن ابی حمزه الصمدی. افراد مورد اعتمادند و ثقه هستند، لذا خب تعبیر میشه ازش به صحیحه. اون افراد تا علی ابن حکم که همه خوبه، احمد ابن عیسی خوب معروفه، علی ابن حکم از امروز شما ایشونم شیخ رحمت الله علیه در فهرست ایشون تعرض کرده، علی ابن حکم الکوفی ثقتون جلیل القدر. البته نجاشی که علی ابن حکم ابن زبیر نخعی ابو الحسن الضرير مولان فلان در بارشون ساکت شده، صحبت نکرده، ولی شیخ ایشون را از قم که توصیف کردن صریحا از قم لذا دارن مبنا بر این است که ایشون از قم که ثقه هست و روایاتش معتبره. بر بعد از ایشون نقل کرده از ابی حمزه صمالی، ایشون هم که خب معروف است و از ثقات، و لذا از جهت خود آحاد رجال روایت مشکل نداره، منتها یک بحثی ایشون بعد مطرح میکنن که روایت درش یک نوع شایبه ارسالی هست که علی ابن حکم آیا میتوانه از ابی حمزه صمالی روایت کنه، که آیا بعد ایشون یک تعرضی کردن و یک کمی مورد اشکال واقع شده در این جهتش، چون نوعا از قم که علی ابن حکم در جاهای دیگه وقتی روایت میکنه از ابی حمزه به واسطه افرادی به یک واسطه روایت میکنه، مالک ابن عطیه و ندام خطاب اول و کیو کیو، این که به لحاظ طبقه بخواد علی ابن حکم مباشرتاً از ابی حمزه نقل کنه، یک مداری محل اشکال شده که بعد ایشون یک تعرضی کردن. حالا فعلا اصل متن روایت اینه: سألتو عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها که اما کسر او جرح في مكان لا يصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء ايصلح له النظر اليه. زن مسلمانی است که خلاصه مبتلا میشه به شکستگی یا جراحتی در این جایی که نگاه کردن مرد صحیح نیست در اون مورد، ولی مرد بهتر میتونه این رو معالجه کنه از زن، یکون الرجل ارفق به علاجی، طبیب تخصص بیشتری داره و ارفق است به علاجش من النساء. آیا در این مورد میتواند مرد این طبابت را متصدی بشه و نگاه کنه که ایصلح النظر الی؟ فرمودن به حسب روایت که اذا اضطرت الی، اگر زن مضطر بشه به این علاج اشکال نداره، فلیعالجها ان شاءت. اضطرار زن را میزان قرار دادن، اگر زن خلاصه اضطرار داره برای این معالجه که این مرد اون را معالجش کنه، از امدار شما میتواند طبیب، اضطرار زن سبب میشه که برای طبیب هم جایز باشه. این روایت در این مورد هست، منتها خب از این روایت ما باید طبعا مورد روایت کسر و جرح و امثال این هاست. آیا میتونیم ما از مورد روایت تعدی کنیم به هر جایی که زن جایز باشد برای او از امدار شما یک معالجه‌ای که که احتیاج داشته باشه به این که مرد معالجه کنه او را. یعنی خلاصه مثلا در مورد گاهی زن اگر وضع لولب نباشه واقعا ضرر میبینه، صورت ضرر رو که مریض بشه یا امثال اینها. گاهی هست نه، صحبت این نیست، ولو برای زن جایزه، ولی نه به خاطر حرج و امثال اینها از بچه داری و حرج بالایی که بعد اون تجویز میشه دراش وضع لولب. آیا میتونیم ما از مورد این روایت تعدی کنیم؟ تو مورد روایت کسر و جرح و امثال اینهاست، یا میشه تعدی کرد به وضع لولب در این مورد؟ دیگه صحبت کسر و جرحی نیست. حالا یک نحوه ضرورتی مثلا برای زن هست برای این وضع لولب، آیا از کسر و جرح میتونیم ما الغا خصوصیت کنیم، بگیم بالاخره مطلق ضرورت مثلا، ولو کسر و جرحی هم نباشه؟ اگر بشه تعدی کرد خوبه، و الا از این جهت روایت به اصطلاح یک مداری مورد اشکال میشه. حالا ممکنه ما نمیتونیم یقین پیدا کنیم به اینکه خصوصیتی نیست، بالاخره مورد روایت اینه کسر و جرحه و احتیاج به تعدی داره از مورد روایت. البته اگر زن واقعا اگر وضع لولب نکند متضرر میشه، ضرر بهش وارد میشه به لحاظ صحت، این حالا ممکنه بگیم که حالا کسر و جرح و اینا هم خوب از همین قبیله دیگه، این ضرری است که به زن وارد شده، میخواد برای دفع این ضرر این کار رو کنه، مثلا این را ملحق کنیم. اما اگر نه، صورت ضرر نیست بلکه به خاطر جهات دیگه مستر شده، نه به خاطر ضرر که اگر نکنه ضرر میبینه، اگر اینجور شد دیگه از کنم که بعد مشکل میشه تعدی. به علاوه حال این روایت یکیست که به این روایت ما بیم تمسک کنیم و از این راه بخوام وارد بشیم. بعدم به اضافه ای که سند روایت هم گفتن یه مداری در شعبه ارسال هست، که لذا از این جهت هم خلاصه یک مداری محل اشکال واقع میشه، که حالا اونم بعد دقت بفرمایید که چون حالا ایشون تفحصی کردن و مقایسه کردن به اینکه هم که ابی حمزه سومالی در حقیقت از طبقه چهارم اصحاب حساب میشه، که از کبار طبقه رابعه، و علی ابن حکم از طبقه سادس حساب میشه، طبقه ششم، و از تلامیز ابن ابی عمیره، از کامل که از ابن ابی عمیر روایت میکنه، و بعید است که بتواند مباشرتن از ابی حمزه روایت کنه. حتی ابن ابی عمیر که در حقیقت در رتبه اساتید این علی ابن حکم هست، اون از کنم که ابی حمزه بلا واسطه روایت نکرده، تا چه برسه ایشون بخواد بلا واسطه از ابی حمزه روایت کنه. علی هر حال این هم لذای شعبه ارسال ممکنه در روایت وجود داشته باشه، که به این لحاظ یه مداره محل اشکال میشه، مگر اینکه حالا مثلا تفحص بیشتری بکنه و جاهای زیادتری را به دست بیاره که علی ابن حکم بالاخره نقل کرده از ابی حمزه، چون امکانش هست، نه اینکه حالا امکان نداره با اون تاریخ وفاتی که گفتن، که عزم بزرگ شما که علی ابن حکم که ابی حمزه سومالی وفات ایشون سنه 150 بعد از وفات امام صادق سلام الله علیه به 2 سال، ایشون وفات حضرت سنه 148 بوده، ایشون مقداری از زمان امام کاظم را هم ابی حمزه درک کرده. و بعد وفات پیدا کرده در سنه 150 ابو حمزه. و اون وقت حالا علی ابن حکم که حالا شاگرد ابن ابی عمر هست، آیا اون نمیتونه مثلا خود ابن ابی عمر هم، البته وفاتشون سنه 217 هست، آیا نمیتونه مثلا از کنم که البته بله از این که میگم ابن ابی از تلامزه، چون اینشون از تلامزه از روات از ابن ابی عمره، از جز شاگردای اون حساب میشه، آیا نمیتواند به حسب حالا زمان و اینها از علی ابن حکم، اگر بشه تاریخ وفات علی ابن حکم را به دست بیاریم، خب اگر بشه استظهاری بشه، شاید بشه امکان داشته باشه این جهت، حالا یعنی یقین نیست، ولی خب مقداری خلاف ظاهر هست و اشباه و نظائرش، باید احتیاج به تفحص بیشتری داره که مشایخ به اصطلاح علی ابن حکم را که علی ابن حکم از اونها روایت میکرده، اونها را طبقات چه ببینیم که آیا علی ابن حکم از طبقات افرادی که هم طبقه بودن با ابی حمزه سومالی، از اونها روایت نکرده یا روایتش کمه خیلی. اگر پیدا بکنیم افرادی را که هم دوره بودن با ابی حمزه و علی ابن حکم هم مباشرتن از اونها روایت کرده، لذا خیلی نمیشه در اینجا از این جهت اشکال بشه، چون ظاهر اینه که خب ظاهر روایات، ظاهر سندها بلاواسطه و مباشرتنه، مگر بتونیم واقعا شواهدی اقامه کنیم بر این که ارسال هست، صرف احتمال ارسال از کنم به این جهت کافی نیست. خب علی حالا اینم این جهت بود که اصطلاح مطرح شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.